ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. یک مقام اتاق بازرگانی میگوید بدهی گازی عراق به ایران فقط باید صرف خرید دارو و کالاهای اساسی شود. حمله اسرائیل به اردوگاه جنین نسکم 8 کشته بر جای گذاشت. و بازنشستگان شرکت مخابرات در شهرهای مختلف تجمعات اعتراضی برگزار کردند. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا. مهدی تاپاس هستم همراهتون در 15 دقیقه پیش رو. یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به اینکه دولت عراق تمامی 10 میلیارد دلار بدهی گازی خود به ایران را به بانک TBI واریز کرده، روز دوشنبه گفت قرار است از این پول فقط در موارد غیر تحریمی مانند خرید دارو و کالاهای اساسی استفاده شود. همزمان احمد موسی وزیر برق عراق بار دیگر اعلام کرد که بدهی گازی به ایران در بانک تجارت عراق TBI واریز شده، اما به دلیل تحریم‌های آمریکا انتقال از این بانک به ایران با مشکل مواجه است. هفته گذشته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مجوز واشنگتن به بغداد در زمینه بازپرداخت این مبلغ را تایید کرد، اما افزود که این پول‌ها به شکل مستقیم به ایران انتقال داده نخواهد شد. در پی حمله ارتش اسرائیل به شبه نظامیان مستقر در اردوگاه جنین در کرانه باختری، منابع فلسطینی از شماری کشته و مجروح در این حمله خبر دادند. به گفته منابع بیمارستانی فلسطینی تا کنون در این حمله دست کم 8 تن کشته و 50 تن زخمی شدند. ارتش اسرائیل هدف از این حمله را مقابله با شبه نظامیانی که اردوگاه جنین را به محلی برای حمله به غیر نظامیانی تبدیل کردند عنوان کرده است. وزیر دفاع اسرائیل هم بعد از ظهر دوشنبه گفت ارتش این کشور طی چند ساعت اخیر ضربه جدی به گروه‌های تروریستی در جنین وارد کرده. شبه نظامیان موسوم به گردان‌های جنین که متشکل از گروه‌های مختلف فلسطینی است، گفتند به جنگ علیه اسرائیل ادامه خواهند داد. یک روز پس از تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی روز دوشنبه، بازنشستگان شرکت مخابرات هم در مراکز برخی استان‌ها از جمله خوزستان، گیلان، خراسان رضوی و ایلام دست به تجمع زدند و شعارهای اعتراضی سر دادند. اعتراضات بازنشستگان در حالی ادامه دارد که پس از انتشار متن برنامه هفتم توسعه، نگرانی ها درباره آینده مستمری بگیران به شدت افزایش یافته است. در صورت تصویب نهایی این برنامه، سن بازنشستگی 5 سال بالاتر می رود و سهم کارگر و کارفرما در پرداخت حق بیمه کاملا تغییر می کند. سازمان حقوق بشر ایران در تازه‌ترین گزارش خود خبر داد که در 6 ماه نخست سال جاری میلادی دست کم 354 نفر در ایران اعدام شدند که افزایشی بسیار چشمگیر نسبت به 3 سال اخیر نشان می‌دهد. بنابراین گزارش تعداد 206 مورد از اعدام‌ها با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر صورت گرفته و پس از آن اتهام قتل در رده دوم قرار دارد. در 6 ماه گذشته همچنین 2 مورد اعدام در ملأ عام انجام شد. سازمان حقوق بشر ایران گفته است ماشین اعدام جمهوری اسلامی سرعت گرفته و جامعه جهانی باید سکوت خود را بشکند و کشتار شهروندان به دست حکومت را محکوم کند. در خبر دیگر، روزنامه گاردین گزارش‌ها درباره تصمیم 3 قدرت اروپایی برای تمدید تحریم موشکی ایران را نقض برجام دانست و نوشت مشخص نیست ایران به این اقدام چه واکنشی نشان دهد. در روزهای اخیر به نقل از برخی منابع نزدیک به دیپلمات‌های اروپایی گزارش شده بود که بریتانیا، فرانسه و آلمان قصد دارند محدود کردن برنامه موشک‌های بالستیک ایران را بعد از پایان موعد مقرر در قطعنامه 2231 شورای امنیت، یعنی 26 مهر 18 اکتبر ادامه دهند. به نوشته روزنامه گاردین، انتظار می رود با اعلام عدم لغو تحریم موشکی ایران، بریتانیا، فرانسه و آلمان برای اولین بار برنامه های خود را برای نقض توافق هسته‌ای 2015 با ایران اعلام کنند. 3 قدرت اروپایی به رغم خروج آمریکا از توافق برجام به تعهداتشان در این توافق پایبند مانده بودند. اما اظهارات محمد رضا با هنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد حضور افراد وابسته به جبهه موسوم به اصلاح طلب در انتخابات مجلس با واکنش‌های مختلفی روبرو شده. آقای با هنر با تهدید تلویحی اصلاح طلبان گفته بود که اگر این طیف می‌خواهد در داخل نظام باشد باید در انتخابات شرکت کند. اما موضع حاکمیت در قبال حضور طیف موسوم به اصلاح طلب در انتخابات مجلس شورای اسلامی چه خواهد بود؟ بشنویم پاسخ این پرسش رو از جمشید برزگر، روزنامه‌نگار ساکن لندن.
ببینید دقیقاً اینطوری هست. برای درک درست‌تر شاید بهتر باشه که ماهیت اون چیزی رو که به نام انتخابات در جمهوری اسلامی برگزار میشه از زاویه دیگری نگاه بکنیم. در جمهوری اسلامی انتخابات در معنای عرفی و رایج اون، مثل اون چیزی که در جوامع دموکراتیک شاهدش هستیم، برگزار نمیشه. در واقع نه کسانی که قصد نامزد شدن دارن این آزادی رو دارن و نه کسانی که رأی میدن این آزادی رو دارن که نمایندگان واقعی خودشون رو انتخاب بکنن. با در واقع سیستم های نظارتی و حزبی مثل نظر دادن نهادهای امنیتی و در نهایت و بالاتر از همه نظارت استصوابی شورای نگهبان کاملا انتخابات رو محدود میکنه به در سطحی که حاکمیت میخواد. از چون این امری با توجه به ساختار مذهبی جمهوری اسلامی میشه بهتره که به عنوان بیعت یاد کرد. بنابراین خیلی طبیعی است شما اگر در مراسم بیعت شرکت نکنید یعنی مخالف اون فرد و مخالف اون نظام هستید. چیزی که حکومت امروز میخواد این است که اصلاح طلبان بدون این که انتظار این رو داشته باشن که در مناسب اصلی قدرت دوباره جای پایی پیدا بکنن بیان و با نظام موجود بیعت بکنن، وفاداری خودشون رو اعلام بکنن و در کنارش از همین فعالیت‌های حاشیه‌ای چه در عرصه اقتصادی و چه در عرصه سیاسی و مدیریتی هم بهره‌مند بشن. بنابراین تهدیدی که محمد رضا باهنر میکنه به یک معنا تهدید نیست، بیان یک واقعیت. میگه که اگر شما در شرایطی که مردم انتخابات و جمهوری اسلامی رو تحریم کردن و خواستار گذار از جمهوری اسلامی هستن، اگر شما اصلاح طلبان جمهوری اسلامی هم در این مراسم رأی گیری و مراسم بیعت شرکت نکنید، معنای جزی نداره که شما هم به صفوف مردم خواهان گذار از جمهوری اسلامی پیوستی.
آقای برزگر، در صحبت‌های شما هم اگرهای مختلفی وجود داشت. رابطه جمهوری اسلامی و اصلاح طلبان هم پر از اما اگره. حالا اگر چراغ سبز به اصلاح طلبان نشون داده بشه برای انتخابات امسال مجلس، اگر این گونه باشه به نظرتون اونها شرکت میکنن؟ اگر شرکت کنن به نظرتون تایید صلاحیت میشن؟ اگر تایید بشن به نظرتون مردم مشارکت خواهند کرد در این انتخابات؟
ببینید به نظر من در بین این چند سوال پیوستی شما آخرینش از همه مهمتره، برای اینکه اون است که تعیین کننده و مهم است. یعنی اینکه آیا حضور اصلاح طلبان تایید صلاحیت اونها در نهایت منجر به افزایش مشارکت در انتخابات و نوعی باز تولید نوعی از مشروعیت سیاسی برای جمهوری اسلامی میشه یا خیر. من فکر میکنم که چون این امری تقریبا غیر ممکن هست احتمالش، به دلیل اینکه ما نمونه اون رو در انتخابات مجلس قبلی و در انتخابات 1400 دیدیم. در انتخابات 1400 که گسترده ترین میزان تحریم انتخابات در جمهوری اسلامی ما شاهد بودیم، هنوز ما خیزش انقلابی زن زندگی آزادی رو مردم ما تجربه نکرده بودند. این کودک کشی ها و این جنایت ها رو به این شکل عیان ندیده بودند. امروز در 1402 فاصله بین حکومت و جامعه به مراتب عمیق‌تر و در واقع غیر قابل سازش‌تر از زمان انتخابات 1400 است. در اون زمان اصلاح طلبان هیچ گونه اثرگذاری نداشتن و وزن جایگاهشون مشخص شد. بنابراین در این دو سال هم ما دیدیم، در جریان همین خیزش انقلابی هم دیدیم که اصلاح طلبان جمهوری اسلامی عمدتاً ترجیحشون این بود که در کنار نظام بایستن، نه اینکه بی‌پروا و بی‌محابا سمت حقیقت و واقعیت رو بگیرن و طرف مردم مظلوم و بی‌دفاعی رو بگیرن که هدف سرکوب‌های خشونتبار حکومت بودن. بنابراین دلیلی وجود نداره که افکار عمومی تغییر جهت داده باشه و مثلا به این نتیجه رسیده باشه که حضور دوباره اصلاح طلبان در قدرت میتونه وضعیت رو بهتر بکنه. از اون طرف در داخل خود حاکمیت هم این آمادگی مطلقاً وجود نداره که بخوان مجدداً به رقبای درونی خودشون جایی بدن.
جمشید برزگر بود، روزنامه‌نگار ساکن لندن. اما در ششمین شب متوالی اعتراضات در فرانسه که با استقرار 45,000 پلیس در سراسر این کشور همراه بود، از شدت تنش و خشونت به گونه‌ای قابل توجه کاسته شد. بیشتر بشنویم در رابطه با اعتراضات در فرانسه از شهاب عموپور.
فرانسه در ششمین شب متوالی اعتراضات ساعاتی آرامتر را در قیاس با شبهای پیشین سپری کرد تا اینچنین برداشت بشود که نخستین نشانهای بازگشت آرامش به این کشور دیده شده است. در شامگاه یک شنبه تا بامداد دوشنبه 12 تیر ماه 157 تن بازداشت شدند و تنها حادثه حادی که گزارش شد مرگ یک آتش نشان 24 ساله در حین خاموش کردن آتش بود. در بامداد دوشنبه همچنین از بین 45 هزار نیروی پلیس که برای کنترل اوضاع در سراسر کشور مستقر شده بودند، 3 تن مجروح شدند و دست کم 350 ساختمان و 300 خودرو آسیب دید که این آمار نیز در قیاس با شبهای پیشین کاهشی قابل توجه داشته است. آتش زدن خودروها، وسایل و ابزار درون شهری و ساختمان‌های دولتی از جمله شهرداری‌ها طی شب‌های اخیر در بسیاری از شهرهای بزرگ و کوچک فرانسه رخ داده و خساراتی بسیار را بر جا گذاشته است. شماری قابل توجه از این وقایع که از شنبه پیشین و در پی کشته شدن یک نوجوان 17 ساله الجزایری تبار به نام نائل توسط پلیس در حومه پاریس آغاز شد، در حومه هایی رخ داد که ساکنان آن به لحاظ اقتصادی از قشر محروم و اکثرا غیر اروپایی تبار هستند. گفته می شود که تا کنون بیش از 200 ساختمان مرکزی شهرداری یا ساختمان های وابسته به آن مورد حمله قرار گرفته و آسیب دیده است. این باعث شده تا انجمن شهرداران کشور با یک فراخوان از همه شهرداران بخواهد که ظهر دوشنبه به نشانه همبستگی در مقابل شهرداری‌ها حاضر شوند و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه نیز از حدود 220 شهردار که به مراکزشان آسیب رسیده برای دیدار در روز سه‌شنبه دعوت کرده است.
Nous continuerons d'agir pour plus d'égalité et de justice sociale.
در همین راستا حمله‌ای که در بامداد یک شنبه از طریق کوباندن یک خودروی شعله‌ور به منزل مسکونی شهردار لهایل روز در حومه جنوبی پاریس صورت گرفت و آسیب دیدگی همسر و یکی از کودکانش را در پی داشت، سبب یک شوک نزد سیاستمداران و افکار عمومی شده و آنها را در مورد شدت خشم معترضان نسبت به مقامات شهری و دولتی به فکر فرو برده است.
La détresse qui est dans les quartiers populaires depuis des décennies, c'est pas nouveau, elle date d'une urgence sociale qui est absolue et il faut la régler par des politiques sociales et non pas par une répression toujours plus féroce.
در حالی که برخی شیوه برخورد پلیس فرانسه با فرانسویانی که به ویژه تبار آفریقایی دارند را مورد پرسش قرار دادند، سیاستمداران و نمایندگان به ویژه از احزاب چپ نگاه‌های منتقدانه را متوجه عملکرد کلی دولت امانوئل مکرون کردند که هم نارضایتی را در پی داشته و هم باعث وارد آمدن خسارت‌های میلیاردی به اموال عمومی شده است. پیشتر در دوره نخست ریاست جمهوری امانوئل مکرون، جنبش موسوم به جلیق زردها شکل گرفت که به صورت هفتگی طی چند ماه انجام می شد و در میانه آن معترضانی به اموال عمومی آسیب زدند. در ماه‌های پیشین نیز دولت بدون ارجاع به آرای مجلس سن بازنشستگی را افزایش داد. این تصمیم سبب شکل‌گیری اعتراضات چند صد هزار نفری در پاریس و شماری از شهرها شد، اما با وجود تداوم اعتراضات دولت بر تغییر در قانون و اجرای آن اصرار کرد. اکنون بر پایه گزارش‌ها در پی 6 شب ناآرامی دست کم ده‌ها مرکز خرید بزرگ و صدها کسب و کار در فرانسه غارت شده، آسیب دیده و یا حتی کاملاً در آتش سوخته است. گرچه وزارت اقتصاد فرانسه اعلام کرد که از مشاغل آسیب دیده پشتیبانی می کند، اما هشدارهای مراقبتی چند کشور از جمله بریتانیا، نروژ و ایالات متحده به شهروندانشان که در فرانسه حضور دارند، همچنین آسیب دیدن گردشگران چینی سوار بر یک اتوبوس در مارسی فرانسه را که یکی از منابع بزرگ درآمدش صنعت گردشگری است در مورد روزها و ماه‌های آتی نگران کرده است. فرانسه ناآرام و ناخشنود این روزها در حدود یک سال دیگر میزبان مسابقات المپیک است. مقامات امیدوارند که این رویداد میلیون‌ها مسافر را به این کشور بکشاند و باعث درآمدزایی چندین میلیارد دلاری بشود.
شنیدید گزارش شهاب عموفور رو در رابطه با اعتراضات این شبها و روزها در فرانسه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم. وقت بخیر.